أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همونطور که مستحضر هستید، ما در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای قرار داریم از نظر تاریخی و از نظر زمانی. شرایط تاریخی و زمانی ما بی نهایت با شکوه، حساس و نورانی هست و داریم روزها، هفته ها و ماهایی رو طی می‌کنیم که آبستن حوادث تاریخی بسیار بسیار مهمی هست. بعد از هزاران سال ما برای اولین بار در تاریخ شاهد افول طاغوت‌های جهان و مستکبرین هستیم که همیشه قاتل انبیا و ائمه بودند و مزاحم صلح و عدالت و هدایت مردم بودند. در کشور خودمون با حکم جهاد نائب امام زمان و رهبر عزیزمون روبرو هستیم که ایشون این حکم جهاد رو تا نابودی استکبار برای ما اعلام فرمودن و این فقط برای ما نیست، برای همه مسلمان‌های جهان هست. شما تو طول این سال‌ها خیلی چیزا در مورد زندگی متعادل شنیدید، زندگی ارزشی، زندگی متعادل در انسانشناسی، مباحث انسانشناسی. قرآن فقط یک گروه از انسانها رو انسان حقیقی میدونه که باطنش هم انسانه و به شکل انسان محشور میشه و اون مؤمنین حقیقی هستن که به معنای واقعی ایمان دارن و اهل عمل صالح هستن و تواصی به حق و تواصی به صبر دارن. خصوصیت انسان حقیقی اینه. در یک تابلو کاملتر، خداوند انسان رو از نگاه معشوقش نگاه میکنه، معشوقهاش، و فرمودن که اگر یک انسان سه تا معشوقش در مقابل معشوقهای دنیاییش کم ارزشتر باشه، دیگه انسان نیست، فاسقه. پدرها، مادرها، پسرها و دخترها، برادران و خواهران، همسران، عشیره، اموال، شغل و تجارت. قرآن فرمود اگر این هشتا رو هر چقدر دوست داشته باشید عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره. خدا هم ناخشنود نیست از اینکه انسان این معشوقهای زمینی که هشتا معشوق جمادی و حیوانی هستن دوست داشته باشه، هرچی بیشترم بهتر. اما نباید هرگز از سه معشوق بی نهایت و انسانی که تضمین کننده حیات ابدی انسان هست، خوب دقت کنید، چون حیات ابدی با معشوقهای محدود جواب نمیده. اگه کسی بخواد به سعادت ابدی برسه، ابدیت شوخی نیست، یعنی حیات جاودانه که مرگی نداره. اگر کسی بخواد به این حیات برسه و سعادتمند از دنیا بره، باید سه معشوقش در رأس عشقهای دیگرش باشه: عشق به معشوق انسانها، یعنی کمال مطلق و بی نهایت، یا همون الله تبارک و تعالی، عشق به اهل بیت به عنوان هم خانواده آسمانی ما و هم متخصصین معصومی که تنها تخصصهای لازم برای هدایت همه انسانها در اختیار اونهاست، و سومی عشق به جهاده. اگه کسی این سه عشقش در رأس همه عشقاش نباشه، در رأس همه معشوقاش نباشه، انسان حقیقی نیست. قرآن فرمود فاسقه و قابل هدایت هم نیست، مگر اینکه واقعا این سه معشوق بیاد رو معشوقهای بالاتر غلبه داشته باشه. در مورد جهاد صحبت کردیم، اینکه پیامبر فرمود کسی که تو عمرش جنگ نکرده باشه یا آرزوی جنگیدن و جهاد در راه خدا رو نداشته باشه، منافق از دنیا میره. هم منافق زندگی میکنه و هم منافق از دنیا میره. و فرمود اگر کسی به وقتی که به ملاقات خدا میره آثار جهاد در زندگیش نباشه، آثار جهاد در زندگیش نباشه، خدا رو شرماور، ناقص ملاقات میکنه. لقی الله و فیه سلمه، یه ملاقات آسیبدار با خدا داره که خیلی وحشتناکه که انسان رو در روشه با خدا و خدا بگه تو هیچ کاری نکردی، چه جهادی کردی، چه تلاشی داشتی، چه مبارزه‌ای با دشمنان من یا دشمنان خانواده آسمانی خودت کردی، در حالی که اونها تمام طول قرنها با من و دشمن با خانواده آسمانی تو جنگیدن و اونها رو کشتن. اونها 13 تا از اعضای خانواده آسمانی تو رو کشتن و 1190 سال به آخرینش که آقا امام زمانه آوارگی و طرد شدگی و تنهایی رو تحمیل کردن. پس شما چی کار میکردید؟ خیلی شرم‌آوره اگه یک کسی به ملاقات خدا بره بگه من هیچ سابقه جهاد نداشتم، اصلا سابقه مبارزه و جهاد نداشتم. امروز میخوام یه چیزی رو به برکت آموزه های امام سجاد علیه السلام بهتون یاد بدم و سایر آموزه های دینیمون، برای هر کس که میخواد از صفر شروع بکنه و هر کس عقب موندگی داره. ممکن انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال عقب موندگی داشته باشه. این بحث به همه مردم، حتی یه پیر مرد پیر زنی که زمین گیرن تو خونه افتادن، یه آدمی که فلجه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هم تو زمین خونه افتاده روی تخت، بتونه خودشو برسونه، بتونه به عالی ترین درجات خودش رو نائل بکنه، خیلی مهمه دیگه. یا اینکه نه، 30-40 سال گناه داره، اصلا مسیر رو غلط رفته، اشتباه رفته، حالا میخواد تمام مسیر رو جبران بکنه و میخواد با عالی ترین مرگ از این دنیا بره، با عالی ترین وفات از این دنیا منتقل بشه، مسیری که جبران میکنه همه گذشته انسان رو. و هیچ کس هم نیست که نتونه تو این برنامه که امروز میخوام بگم بگه نمیتونم خودمون برسونم، همه میتونم برسن. برای من خواهش میکنم هم کاملا دقت بکنید و حتما تصمیم بگیرید و تلاش بکنید که این برنامه عالی رو اجرا بکنید تو زندگیتون. و یکی از کارهای خوب این استش که همین محتوایی رو که من امروز در اختیار شما میذارم در اختیار دیگران بذارید، و اگر دیگران همین رو عمل کنن ثوابش تا قیامت و بعد قیامت هم مال شماست. پس خوب دقت بکنید. انشاءالله میخوام یک فرمول بی نهایت مهم رو برای شما یاد بدم. این قاعده در آخر دعای مرزداران هست که دعایی است از امام سجاد علیه السلام، تو صحیفه هست، هم صحیفه های کامله و هم صحیفه های جامعه. دعا برای رزمندگان اسلامه، مرزداران، چه مجاهدین چه مرزداران. خب مجاهدین کسایی هستن که جهاد میکنن، درگیر جنگ هستن. مرز دار؟ نه مرز داره فقط، ممکنه جنگ هم نکنه، اما حامی مرز کشور اسلامی است. این قسمت آخر این دعا رو من خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که مستثر هستید در حوادثی که ما الان در پیش داریم، چه داشتیم شروع شده این نبرد آخر الزمان به قول ما و نبرد رستاخیز به قول دشمنان ما، چون هم معتقدند، اعتقاد راسخ دارن که جنگی که در حال شکل گیری هست جنگ آخر الزمانه. و دیدید که جناب آقای نتانیاهو گفت این جنگ رو باید به نام از جنگ آهنین به جنگ رستاخیز و آخرین جنگ تاریخ ساز، جنگ تعیین کننده تکلیف جهان، این اصطلاحات ایشونه، اسم گذاری کنیم، تغییر اسم باید پیدا کنه این جنگ. و این جنگ تکلیف همه عالم رو روشن میکنه. این هم اعتقاد ماست، هم اعتقاد طرف مقابلمون هست. اونا هم خیلی سریع و شفاف گفتن که این جنگ جنگ تعیین کننده تاریخ، تعیین کننده تکلیف جهان. خب در اینجا ما برای پیروزی رزمندگان، مردم شریف غزه، مردم مظلوم غزه، مردم مظلوم مجاهد و نورانی لبنان، مجاهدین لبنانی، حزب الله و کسایی که دارن مبارزه میکنن، یکی از وظایف ما پشتیبانی، ما همه وظایف، همه گونه وظایف پشتیبانی در نبرد و جنگ داریم، در جهاد دیگه، جهاد هم واجبه بر همه، اما یکی از وظایف دعاست. یکی از چیزهایی که ما در کانال توضیح دادیم برای همه این که ما حداقل روزی چند دقیقه وقتمون رو دیگه، این خیلی زشته یک کسی بگه من 10 دقیقه وقت نداشتم دعا بخونم، حالا میرسیم بهش. دعای مرزداران رو من توصیه کرده بودم که حالا میخوام این قسمت آخر رو براتون بخونم. تمام راهکارهایی که تمام ده ها میلیون انسان رو گفتم، حتی یه نفر که فلج تو رخت خواب خوابیده هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، حتی اون رو هم میتونه به عالی ترین مقامات و عالی ترین درجات برسونه. خب این چیه؟ خوب دقت کنید، دونه به دونه من شماره گذاری هم کردم که ما چه کارهایی میتونیم بکنیم. بدون استثنا همه مردم در یکی از این کارها میتونن، یا همشون یا چند تاشون یا حداقل یه دونشون، حتی یعنی اونی که فلج افتاده توی خونه هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، لااقل از این کارهایی که امام سجاد میگه یکیش که بر میاد ازش، اون یه دونه اگه انجام بده به عالی ترین درجات میرسه. خوب دقت کنید، این دیگه هیچ کس نمیتونه بگه من فرصت اصلاح ندارم، من 50 سال گناه داشتم دیگه ناامید شدم، گفتم درست نمیشه دیگه، اصلاح نمیشه، مشکل حل نمیشه، و منم دیگه ادامه دادم، دیدم که فایده ای نداره و همینجوری رفتم جهنم. نه، اگه آدم جهنمیه قطعا 100% باشه، میتونه با روشی که داره امام سجاد علیه السلام یاد میده گذشته خودش رو جبران کنه و خودش رو به عالی ترین درجات انسانی نورانیت برسونه. خوب دقت کنید، این قواعد بسیار ساده است، خواهش میکنم همه یاد بگیرن، به بقیه هم یاد بدید. ایشون عرض میکنه به خداوند آخر این دعاست که گفتم این دعا خوندنش کلا 10 دقیقه بیشتر وقت نمیبره، این دیگه اون 1-2 دقیقه آخره. اللهم و ایما مسلمن خلف غازیان، این اولین کاری که میتونه بکنه، یا کسی خودش میتونه بره جهاد کنه دیگه، خودش بره جهاد کنه، میگه الان خودش جهاد نمیتونه کنه، خب چیکار بکنه؟ 1 بره جانشین یه رزمنده در خانوادهش باشه. یعنی چی خلفه؟ خلف خلیفه یعنی چی؟ جانشین دیگه. بگه باشه من یه رزمنده رو تو محلمون، یه رزمنده، 2 تا رزمنده رو سراغ دارم، رفتن جهاد، من میتونم برم این مسئولیت رو به عهده بگیرم، به خانوادهش سرکشی کنم، ببینم نیازی نداشته باشن، و هر کاری میتونم برای این شخص خانواده در غیبت اون رزمنده انجام بدم که این خانواده لنگی نداشته باشن. پشتیبانی کنم، کار پشتیبانی یه رزمنده در غیبت او برای خانوادش. او مرابطن فی داره، ارتباط داشته باشه در خانه او، رفت آمد و ارتباط داشته باشه در خانه او. بگم ارتباط دارم، دارم رسیدگی میکنم، خبر دارم، کاراشو انجام بدم. نمیتونم نیازهای اونها رو برطرف کنم، اما پیوند و ارتباط به عنوان یک شخص باشون دارم. یعنی اونا احساس میکنن تنها، بله تنها نیستن، پشتیبان عاطفی دارن، پشتیبان فکری دارن، پشتیبان عقیدتی دارن. اینو من حواسم هست باشم. او تعهد خالفیه فی غیبته، در نبودنش بازماندگانش رو سرپرستی کنه، سرپرستی به عهده بگیره. یه رزمنده، دو رزمنده، ده تا رزمنده. زمان دفاع مقدس من یادمه اومدن اعلام کردن آقا یه رزمنده برای مجاهده مبارزش وقتی بره بیاد انقدر هزینه داره. من دیدم خیلی از کسانی که پیرمرد بودن، پیرزن بودن، نمیتونستن جهاد کنن، گفتن آقا ما مثلا من هزینه یکی، یکی گفت من هزینه دو تا، یکی گفت من هزینه سه تا رزمنده رو، پنج تا رزمنده رو قبول میکنم. خب بیدم تو این دفاع مقدس سهیم بودن دیگه، شرکت کردن. پس چند تا شد تا اینجا؟ سه تا کار دیگه. چی؟ او اعانه به طائفت مماله، یا یه رزمنده رو با بخشی از مالش کمک کنه. طائفه جمعه، طائفه دیگه، میگن تیرو طائفه داره، یه عده‌ای. طائفه مال یعنی چی؟ نه اینکه مثلا الان صندوق میگیرن، تو مساجد من دیدم مثلا میگن خب حالا کمک کنید به غزه، به لبنان، کسی هم دست میکنه جیبش یه تراول 50,000 تومانی یا 10,000 تومانی یا یه چیزی میندازه. این طائفه مال نیست. طائفه مال مثل این کاریه که شما دیدید در تلویزیون، کارا قشنگی بود، تو خانم‌ها همه رفتن طلاهاشون رو دادن. این چه طائفه مال؟ یه بخش مهمی از مالش رو انسان بده برای این رزمنده ها، بگم میخوام کمکشون کنم. این طائفه ماله. توجه کردید؟ یه کسی میگه من حالا نیازهای مالی زیاده و به شکل‌های مختلف میشه به اینا کمک کرد، ولی خب اینا همه جور نیازی دارن، نیاز به اسلحه دارن، نیاز به غذا دارن، نیاز به اسکان دارن، نیاز به بازسازی دارن، نیازهای بهداشتی دارن، نیاز به لباس دارن. همینه که شما تو غزه دارید میبینید، تو لبنان دارید میبینید، جاهای دیگه، هر جای دیگه که جهاد بشه. یا نه الان میلیون ها نفر آواره شدن اونجا در غزه، در لبنان، در جاهای دیگه میلیون ها نفر آوارگی دارن، یواش یواش هم دارن سرازیر میشن به سمت ایران. یه تعداد زیادی اینا بچه های بی سرپرست هستن، بچه های که پدر مادرشون و خواهر برادرشون همه شهید شدن، یه بچه تنها سلام. ما تو غزه دارید میبینید دیگه داستانا رو، مثلا همه 20 نفر از اعضای خانواده رفتن، یه بچه نوزاد مونده، یه بچه یه ساله مونده، یه بچه 5 ساله مونده. حالا تو غزه یا لبنان داره اتفاق میفته. یا اینجا میان اسکان لازم دارن، خب اسکان اینا هزینه داره، لباس لازم دارن، غذا لازم دارن، گرمایش داره، سرمایش داره، جا میخواد، بالاخره اینا هزینه داره. از اینا ما زیاد داریم، حتی ما رو قبل از جنگ هم خب ما داشتیم. خود ما هم الان مؤسسه خود ما تقریبا یه خانواده، تقریبا 2000 خانواده اینجوری رو ما از کسایی که اومدن از کشورهای مختلف دنیا برای اینکه بتونن دین آشنا بشن، برن تبلیغ جهانی کنن، اما خب خودشون باشوندن اومدن اینجا، اینجا پشتیبانی لازم دارن. اینا مسیحی بودن یا عزیزان اهل سنت بودن، شیعه شدن، اومدن حالا پناه آوردن به این کشور که بیان دین الهی رو یاد بگیرن، برن کشور خودشون تبلیغ. این هزینه لازم داره، این خونه میخواد، همه وسایل خونه رو میخواد، لوازم میخواد، بچه‌ش رو لازم داره، خودش لازم داره، بعدم میخواد بره تبلیغ. هر باری که این میخواد از اینجا بره آفریقا، خب میخواد بره آفریقا بره تبلیغ، یک ماه دین خدا رو تبلیغ کنه و بیاد، ده ها میلیون فقط پول هزینه بلیط رفته برگشت اینه. حالا خانواده‌اش چقدر محتاجن، مشکلات بهداشتی دارن، مشکلات دیگه دارن، همه هزینه همیشه هست. اینا رو ما داریم. به طائفت مماله مشخصه که آدم باید یک گذشت و جهاد مالی خوب بکنه. و من الان توی این موقعیت و این نبرد تعیین کننده و آینده ساز به عشق امام زمانم، برای امام زمانم میخوام جهاد مالی بکنم و یه بخشی از مالم رو میذارم اینجا. حالا این چه تأثیری داره؟ بحثای انفاقمون یادتون باشه که خدا میگه من یک بار تا 700 برابر به خودش تو همین دنیا برمیگردونم. یعنی جهادی هستش که انسان مالش رو درسته میکنه از دلش میده، اما خدا میگه من حتما تو همین دنیا بهش برمیگردونم، اینو برکت داره مالش. در واقع جهادهای مالی ابزاری هست برای ثروتمند شدن، نه برای فقیر شدن. ما ندیدیم یک کسی بیاد جهاد مالی بکنه وضع مالیش خراب شه، تا به حال از همچین چیزی ما ندیدیم. من هم جهاد مالی کردم، خودم گرفتار شدم. مثلا خدا همچین غیرتش و رحمتش و رعفتش اجازه همچین کاری رو نمیده. ولی خوب انسان ها شرکت کنن برای که خودشون به انسانیت برسن، خودشون فرصت عاشقی، فرصت هدیه دادن به معشوقشون رو داشته باشن. هیچی مثل این نیست که معشوق انسان از انسان هیچ هدیه رو قبول نکنه. این از هر یه سم قاتل برای یک رابطه عاشقانه است که معشوق انسان بگه من هیچ چیزی رو از تو نمیپذیرم. خیلی خطرناکه. خب او امده به عتادن چیکار کنه؟ اسلحه سازی کنه، بره براش. قدیما اینجوری بوده، قدیما خانوما میشستن، بچه‌ها میشستن، خانوما میشستن، پیرمردا، پیرزنا، برای رزمنده‌ها چی درست میکردن؟ تیر درست میکردن. این تیرها رو میتراشیدن، چوبا رو تیر آماده میکردن، ساز و برگ درست میکردن، هر کاری که میتونستن بکنن. در زمان دفاع مقدس خودمونم 8 سال یادتون هست خانوما جمع میشدن همیشه تو پایگاه‌های بسیج و مساجد، اسلحه شون اونجا دیگه نمیشن بسازن که، چون اسلحه دیگه الان تیر و کمان نیستش که یه خانوم بتونه، یه کسی عادی بتونه بسازه. کارخونه ها باید، ما باید به اون کارخونه ها کمک کنیم، به صنایع نظامی کمک کنیم. ولی چیکار میکردن؟ لباس میدوختن برای اینها، مواد غذایی جمع میکردن، بسته های غذایی جمع میکردن، جانماز درست میکردن، حوله درست میکردن، چیزی که نیاز هست، یه رزمنده نیاز داره. خیاطی میکردن، مثلا انواع و اقسام تو اندازه های مختلف لباس میدوختن. از لباس رزمندگی بگیرید همین پارچه های لباس های نظامی تا لباس های دیگه‌ای که لازم بود یه رزمنده داشته باشه. خب او یجهزه علی جهاده. ببینید کاری هست که هر کس میتونه بگه من میتونم انجام بدم. یا چیکار کنه؟ جوانها رو، مردم رو تشویق بکنه به جهاد. پاشید برید جبهه، پاشید برید جنگ. یه زن شوهر خودش رو، پسر خودش رو، بچه های خودش رو، همسایه ها، دوستان، همدیگر رو تشویق بکنن برن جهاد. بسیار مهمه. این یه اعتقاد، یه ایمان راسخ میخواد. تشویق اینجوری، یه خانوم میتونه مثلا 20 تا رزمنده درست بکنه. یا پاشید برید همتون جبهه. زنها قوت میدادن به مردها، پشتیبانی جدی میکردن. یا اون مادری که 8 تا شهید داده، 5 تا شهید داد و یه بچه کوچولو مونده، براش بچه 17-18 ساله، بگه تو هم هی جلو من انقدر رژه نرو، فردا قیامت من شرمنده حضرت زینب میشم، تو هم برو. و تا اینو روانه نکرد آروم نشد و اونا به شهادت رسید. مثل مادری که میاد تو دفاع مدافعین حرم، حرمهای ما، کشور ما، ایران ما مورد تهدید قرار میگیره، داعشی ها میگن ما 52 کشور شوخی نیست حمله کردن، که بیان به سمت ایران. این مادر رفت، مادر مشهدی رفت 6 ماه تمرین کرد افغانی یاد بگیره، افغانستانی، زبان افغانستانی یاد بگیره، که بچه هاشو لشکر فاطمیونه افغانستان بپذیرن، دوتا پسر مشهدیشو ببرن به عنوان افغانی جبهه. این مادر چه مادریه، و هر دو پسرش هم شهید شدن. این ایمانه، این اونجایی که انسان خانواده آسمانیش و معشوقش و الله براش مهمتر از خانواده زمینیشه، همه کسش، اون براش خیلی مهمتره. به این میگن تعادل در ایمان. و اگه انسان زمین رو ترجیح بده به آسمان، قرآن میگه این دیگه فاسقه، این دیگه آدم نیست. این شخص که زمین رو ترجیح میده، خانواده زمینی رو به خانواده آسمانیش ترجیح میده، اون سقوط انسان همون موقع است. او اتبعه فی وجهه دعوتن، دیگه این کار یه فلج هم میتونه، این کار یه پیره مرد پیره زنی هم که رو زمین افتاده اینو میتونه بکنه. چیکار کنه؟ او رو تو مسیری که داره دعاش بکنه، برای کار او دعا بکنه. دیگه الان مثلا کسی میتونه بگه من دعای مرزداران رو نمیتونم روزی 10 دقیقه بخونم؟ اون کسی میتونه اینو بگه؟ میشه یه نفر پیدا بکنید بگه آقا من 10 دقیقه وقت ندارم مجاهدین اسلام رو، امام زمانم رو، مجاهدین و کسایی مردان غیوری که دارن از ناموس و وطن ما دفاع میکنن، از کشور ما دفاع میکنن، یا برای اسلام، برای ظهور امام زمان، برای برطرف کردن موانع ظهور میجنگن، نمیتونم دعا کنم، نمیتونم 100 تا صلوات بفرستم، نمیتونم مثلا یه ذکر یامان و یا دافه بگم، ذکر یامان یا سب، نمیتونم. میشه از یه کسی بگه من نمیتونم بگم؟ آقا همه خوابیدی رو زمین. این الحمدلله دوستان رسانه‌ای ما هم همه خیلی زیبا این کارو کردن که این دعاها رو همه رو آوردن توی خوابیده. گوشی تو بگه جلو چشت دراز کشیدی دیگه، یه کسی بیاد روشن کنه بخون تو همینو. این قسمت آخر دعاست الان دارم برای شما میخونم، مونده 2 دقیقه، 2 دقیقه هم کمتر شاید وقت بگیره خوندنش. یه کسی نمیتونه که من وقت ندارم دعا بکنم. دعا یعنی همه ی حقیقت یه انسان تو این مسیر. کسی که دعا میکنه یعنی قلبش تو این مسیره. الان من فلجم، مریضم، نمیدونم، یه خانم بارداره، یه پیرمرده، یه پیرزنه، هر کس، نمیتونم برم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد، پولم ندارم بدم، حتی پولم ندارم بدم، خب دعا که میتونی بکنی. مهم حضور قلب توست تو این مسیر. قلبت همراه، قلبت باشه با همون رزمنده ها مشهور میشی. ببین خدا چیکار کرده، معصوم داره ما رو به کجا میاره، نمیذاره یه دونه از بچه هاش جا بمونه. خوب دقت کنید، امام ها نمیذاره یه دونه از بچه هاش معصومین جا بمونن، تو بهشت نباشن باهاشون. میگه عزیزم ما داریم میریم، ما که 13 تامون کشته میشیم، اون مهدی هم که اونجوری از بیش از 1000 سال آواره میشه، تو هر کاری میتونی بکن برای امام زمانت. کمترین کارت هم این است که دعا بکنی. دعا که استغاثه کاری داره. الان اینکه ما جمعه ها میدونم برای خیلی ها همین 2 ساعت هم مشکل و مصیبت دارن، ولی واقعا کاری داره ما جمعه ها 2 ساعت دور هم جمع شیم؟ الان الحمدلله از پارسال که ما شروع کردیم، از یه جا شروع کردیم، خب الان صدها جا در کشور دارن استغاثه میکنن. استغاثه ها رو لاغر تو کشور میتونیم را بندازیم، همه مساجد میتونن مؤمنین جمع شن غروبای جمعه برای امام زمان استغاثه کنن، دعا کنن. این کاری داره؟ آقا استغاثه نمیتونید بیاید به هر دلیلی، تو خونه هاتون جمعه نه، دوشنبه ها دیگه کاری که میشه کرد، 3 شنبه ها، 4 شنبه ها، شنبه ها، هر وقت یه جمع شید دور هم چند نفر یه استغاثه کنن برای امام زمان. جمعه ها رو که میگیم برای اینکه خب جمعه های مناسبت خاصی داره، روز امام زمانه، اصلا روز متعلق به امام زمان، ما مهمان امام زمان هستیم، همم جمعه تعطیلن، راحت میتونن عصر جمعه که اتفاقا خیلی هم دلگیره، همه دور هم جمع شن یه زیارت بکنن، یه مناجاتی بخونن، هم دلشون شاد میشه و آروم میشه، هم استغاثه کردن، یه بزم بهشتی جمعه ها دور هم جمع میشیم ما. هر جایی که استغاثه است اونجا شور و حال بهشت رو داره، واقعا شادی های بهشتی، نشاط بهشتی رو داره. حیفه که اینو ما برقرار نکنیم. آقا دعا که دیگه میتونید بکنید، یا عمه یوجب که میتونید بگید دیگه، کاری داره؟ یعنی کسی ما نتونستن، چون اگه وقتی اهل دعا هم نباشی، یعنی اصلا با این مسیرم 14 معصوم تو همراه نیستی، کسی که استقاسه نداره. این نص قرآنه، خود قرآن ما داریم، یعنی کسی یاری خدا رو میخواد باید استقاسه داشته باشه. اگر کسی استقاسه نداره یعنی اصلا دلبستگی نداره به معصوم که استقاسه نمیکنه. چطور شما برای مشکل سرطان همسرت، دوستت، بچت، خودت، مسائل مالی استقاسه میکنی؟ حالا میشه برای امام زمانش، باباش و امامش استقاسه نکنه؟ کدوم وجدان، کدوم عاطفه همچین اجازه رو میده به ما که استقاسه لازم نیست؟ دیگه چی؟ او رعا له من ورائهی حرمتن، پشت سرش حرمتش رو نگه داره، حرف مفت نزنه. شما ناخوین بچه رزمندگان ما، بچه های 20 تا 30 سال ما که رفتن داوطلب برای دفاع از ایران ما رفت، برای این کشور رفتن، درسته اسمشون رو گذاشتن مدافع حرم، ولی برای چی رفتن؟ اماممون گفت فرمود اگه این بچه ها نبودن ما باید در همدان و کرمانشاه با داعشی ها می جنگیدیم. میدونی سر نوامیس ما چی می آوردن؟ دیدید که سر نوامیس عراق و سوریه چی آوردن؟ مسیحی و سنی و شیعه شون رو چجوری؟ با مردمشون، با بچه ها چجوری؟ بچه رو پختن، گوشت پخته شو دادن دست مادر، گفتن بخور. این وحشی هایی که به قول ترامپ، اوباما و خانم کلینتون تربیت کردن از داعشی ها. این آدم خورا، واقعا آدم خار هستن اینا. چند روز پیش دیگه در بیمارستان چجوری این همه بچه رو، کودک و مجروح و زنده زنده سوزوندن تو آتیش. این آدم خارن، جنایتکاری هستن که هیچ حرمتی برای انسانهای دیگه قائل نیستن. و شما تو داخل دیدیم ما بعضیا تو این شبکه‌های مجازی، غیر مجازی، علیه این مجاهدینی که رفتن، خود این ناموس رو، زن واقعا بی حیا و گستاخ که امنیتش به برکت این رزمنده است، این رزمنده رو توهین میکنه. خب اگه این نبود که داعشی‌ها صدها نفر به تو تجاوز میکردن، میکشتنت اونجا. بعضی از زنها رو بعد 6 سال 7 سال اسارت جنسی آزادشون کردن، یعنی این 6 7 سال اینا داشتن سرویس جنسی به همه مردای هرزه اونجا میدادن. خب تو اگه این رزمنده نبود چی میمون برات؟ آرامش داشتی؟ امنیت داشتی؟ اصلا تو میتونستی باشی همچین حرفای مفتی رو بزنی؟ مرد بی غیرت، زن بی حیا، واقعا چه جوری میشه آدم انقدر بی حیا و بی غیرت بشه که طرفدار دشمن خودش باشه؟ به اسرائیل بگه بیاید اینجا بمبارون کنید، به آمریکا بگه که طرف بگه من به خانم به ترامپ رای میدم چون ترامپ بیشتر با ما دشمن، کشور ما دشمنه. خیلی عجیبه، میگه من اون رو میپسندم رای بیاره. چجوری میشه نفر نه ناموس داره، نه غیرت داره، نه کشور و حب وطن داره؟ خب وطن شما مادر شما هست یا نه؟ مادر ماست وطنمون. آدم به وطن خودشم، به هموطنهای خودشم، به دین نداری، آخرت نداری، میخوای بری جهنم، خب برو جهنم. ولی آدم بالاخره یه ارزشایی تو کشور وجود آدم هست یا نه؟ حتی اون کافرها هم اینو دارن، حب به وطن دارن، ناموسشون رو میفهمن، درک میکنن، مدافع دفاع میکنن از ناموسشون. چجوری میشه یه آدم انقدر بی حیا و بی غیرت بشه؟ پشت سر رزمن، پشت سر حاج قاسم چیا گفتن، پشت سر رزمنده ها، پشت سر فرمانده ها، پشت سر مجاهدین چقدر حرفای مفت زدن. حتی بعد از شهادتش خیلی عجیبه که آدم چقدر جنایتکار باید باشه که حتی بعد از شهادت همچین آدمایی که از این کشور بلا و جنگ و دفع کردن و نذاشتن یه دونه از نوامیس ما، یه ذره از منافع ما اینجا به خطر بیفته توسط داعشی های غارتگر، آدم به اینا توهین بکنه و خوشحال بشه از کشته شدنشون. چقدر جشن گرفتن و اظهار خوشحالی کردن از کشته شدن حاج قاسم و نمیدونم سید حسن نصرالله و فرمانده های دیگه. و با بی‌حیایی و گستاخی، با بی‌غیرتی و بی‌ناموسی توی شبکه خودشون، توی توییت های خودشون، توی پیام های خودشون ابراز خوشحالی کردن از اینکه مدافعین این کشور، مدافعین مال و امکانات و نوامیس این کشور، مدافعین دین کشته شدن. آیا این با دشمن فرقی داره؟ دشمن هر جا تو جهنم بره اینم حتما باش مشهور میشه. آدم چیکار میکنه با خودش که انقدر خبیث میشه؟ خب این چند تا کار، کسی هست بگه من هیچ کدوم این رو نمیتونم انجام بدم؟ حتی یه دونشو، پشتیبانی قلبی، پشتیبانی زبانی، دعا. دیگه پول ندارم الان، هیچی ندارم، خودم مستاجرم، خودم گرفتارم، الان کرایه خونم ندارم بدم. خیلی خوب، این کارا که میتونی انجام بدی. خب حالا اگه این بشه چه اتفاقی میفته؟ 8 تا کار بود، یکی از این 8 تا، 2 تاش 3 تاش 5 تاش 8 تاش، همش حضرت میفرماید ببین چی نصیب شما میشه کسی که این کارا رو کنه، چه یه دونش چه 8 تاش، اون که میتونه. ببینید معصوم این سنت، خبر از سنت خدا داره میده. فاجر له مصر اجرهی وزنن به وزنن و مثلا به مثلا. میگه خدایا برای این آدم همون اجر رزمنده‌ای که رفته به شهادت میجنگه یا به شهادت رسیده، وزنن به وزنن، این میشه کم، و مثلا به مثلا، یعنی با همون کیفیت. ببینید چقدر قشنگ، کمن و کیفن، هر ثوابی میخوای به اون بدی، هر درجه که به اون رزمنده داده به اینم بده خدایا. و یه خانم دیگه میتونه بگه من نتونستم برم لبنان به جنگم، نتونستم. الان خیلی اصلا میگه چرا ما نمیریم؟ ما الان خب باید مجامع رسمی اعلام کنن، باید اعلام نکردن نیازی ندارن، هر وقت نیاز شد اعلام میکنن. خود بچه های حزب الله میگن ما، چه حرف قشنگ زدن. گفتم ما مهمترین کمکمون الان این استش که پشتیبانی فرهنگی بشیم، برای ما محتواهای فرهنگی ارسال کنید. که حالا بچه ها بسیج شدن الحمدلله، هر کس هم کمکی میتونه بکنه بکنه، که براشون یه تعداد زیادی را از مباحثی رو که تو این زمینه هایی که اونها بتونن این روحیه داشته باشن تهیه بکنیم، ترجمه بکنیم، براشون ارسال بکنیم. و این برای ما خوبه. خدا رحمت کنه خود سید حسن رو، میفهمونن چی؟ فهمون ما بیشترین چیزی که الان اینجا نیاز داریم استاد و مربی هست که نیروهای ما رو بسازه و به تربیت بکنه. ببینید روح چقدر بلنده که میگه مهمترین نیاز ما الان این استش که چیزایی باشه که روحیه ما رو قوی تر بکنه. این وظیفه ماست، یک کاری که ما باید کار فرهنگی باید بکنیم. برای اینا باید تولیدات فرهنگی به این زبان ها داشته باشیم. خب چقدر قشنگ، خدایا هر اجری به رزمنده میدی به اینا بده، اینا که تو این 8 تا مورد اومد. چی میخواید دیگه؟ چی میخواید دیگه از این بالاتر؟ و عوضه من فعلهی عوضن حاضرن یتعجل و بهی نفع ما قدمه. به 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 به، خدای یه عوض حاضر و نقد، اونم با عجله، تند سریع، هم نقد و هم سریع، عوض هر کاری که این کرده خود تو همین دنیا بهش بده. یتعجل و بهی نفع ما قدمه، سود هر چیزی رو که تقدیم کرده سودشو حاضر نقد و سریع بهش برگردون. اصل مالو نمیگه، حضرت میگه سودشو برگردون بشه. این چه فرهنگیه؟ دیگه چی میخواید؟ ترس و لرز چی دارید از اینکه برید جهاد بکنیم، دعا بکنیم، کمک بکنیم، پشتیبانی کنیم؟ اگه مالی داریم، چیزی داریم، بریم هدیه بدیم. از چی میترسیم ما؟ دیگه چی؟ چقدر قشنگه. این چیزیست که همه تون میتونید احساسش کنید، یعنی دعای امام ردخورم نداره. فیلم این خانومایی که رفتن طلاهاشون رو دادن، یه جبهه باز شد، چقدر عالی این کارو کردن، تلویزیون نشون داد. فیلماشون رو شما نگاه کنین چند دقیقه، ببینید اینا وقتی دارن میدن طلاهاشون رو میدن چه حسی دارن، چه شوری دارن. و سرورن ما اتا الا ان ینتهی به الوقت الا ما اجرت له من فضلک و اعددت له من کرامتک. اوه اوه اوه، چه دعایی کرده امام. میگه خدا یه شادی به قلب اینا وارد کنید، وارد کن خدایا، و سرورن، یه شادی به اینا بده، تا اون وقت مشخص، این اجرشون که تو دنیا با عجله و نقد میدی سر جای خودش، یه شادی بده که این شادی انقدر ادامه داشته باشه برسه به اون زمانی که تو میخوای از فضلت به او بدی و اعددت له، آماده کردی براش از کرامت. کرامت خدا میدونی یعنی چی دیگه؟ ما چیزی بالاتر از کرامت نداریم. خدا یه موقع اجر میده به یه نفر، میگه این کارو کردی اینم اجرت، ولی یه موقع از خدا میخواد یه کسی رو بزرگش بکنه، احترام بهش بذاره، تکریمش بکنه، میخواد بیاردش بالا. اعددت له من کرامتک، یعنی خدا اینو یه تاج سلطنت تو آخرت میذاره رو سرش، یه مقام پادشاهی عظیم. آیه قرآن دیگه، ملکن کبیرا، یه اینجوری مثل یه پادشاه از این تکریم میکنه، نه مثل یه پادشاه ها، بی نهایت بالاتر از یه پادشاه و مقام پادشاهی در بهشت هم به این خواهد داد. اونم یه بهشتی که برای هر نفر به اندازه همه آسمان ها و زمینه. چی میخواد یه نفر دیگه؟ حالا این بخش چی بود؟ بخش عملیاتی بود. بریم سراغ بخش قلبی. این دیگه تو قلب اتفاق، کاری که با قلب اتفاق میفته، با نیت. هیچ کاری من نمیتونم الان انجام بدم. حضرت میگه خب حرکت تو با چی انجام بده؟ چون مهم، یادتون نره اینو، قاعده رو قبلا هم گفتیم، ما مهمترین حرکتمون به سمت الله و آخرت و ابدیت با قلبه، نه با عملتون. امام جواد چی فرمودن؟ فرمودن که القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت به سمت الله با دل زودتر انسانو، با دلها زودتر انسانو میرسونه تا عمل خارجی. تا عمل خارجی قلب حرکت بکنه، با قلب حرکت کن. اونایی که میخوان سرعت بدن، هی نه بعضی میگه خب الان من چیکار کنم استاد، من چه ذکری رو بگم الان چیکار کنم؟ من میگم خب بیا بهت برنامه بدم. میگه نه برنامه نمیخوام، یک چیزی بهم بگو. میگم بابا این برنامه است که تو رو راه میده، تو قلبی، اگه قلب را بیفته تو همه چیزت را افتاد. تو قلب را نیفته، تو هر چم عمل انجام بدی، قلب که راه نیفته فایده نداره که. اصلا کلا یادتون باشه این یه قاعده است در اسلام، عملی که به شما میگن انجام بدید، مثلا نماز، روزه، حج، صدقات، اعمال صالح، برای اینکه چی را بیفته؟ تو را بیفته، یعنی قلب، تو قلبی. ولی خیلی اصلا 50 سال نماز میخونن و با این نماز دارن روز به روز از خدا دورتر میشن، چون قلبشون را نمیفته. مسجدیه ولی قلبش را نیفتاده، دلش یه جای دیگه میتبه، معشوقاش کسای دیگه هستن، آرزوش جای دیگه است. ما این همه تو طول این 40 سال دیدیم آدمایی که آرزوشون، قبلهشون خارج از این کشوره. بیان بفهمون کسی که آرزو داره خارج از این مملکت اسلامی زندگی کنه مشرکه. بله هیئتی مسجدیه، اما این قلبش یه جای دیگه است. قلب هر جا باشه تو اونجایی، تو خون مسجدیه، هیئتیه، ولی ماهواره تو خونه داره. قلبش با این محتوای ماهواره است، قلبش با محتوای تلفن همراهشه، اینا رو داره نگاه میکنه، ظاهرا نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، ولی قلبش اینجا نیست. تو همه حقیقتت قلبته، عشقته، با عشق و با قلب کجا حضور داری؟ زن امام هست، زن امام معصومه، ولی قلبش با امام نیست. پسر امامه، قلبش با امام نیست. مهم قلب توه، کجا هستی؟ قیمتت هم همونه. که زن کی هستی؟ ما الان چه آدم داریم، شوهراشون از اولیاء خدا هستن، ولی زنهاشون قلبشون باشون نیست. مگه زن لوح، زن نوح لوط نبود؟ مگه زن نوح نبود؟ قرآن میگه اینا تحت دو تا از بهترین پیغمبرای ما بودن، اما خائن بودن، چون قلبشون همراه نبود. شاگرد امامن، امام چند هزار شاگرد داشت، 4000 شاگرد داشت، گفت ولی فهمود به اندازه 17 تاشون هم با من نیستن، همه میان از من خوب درس یاد میگیرن، ولی شاگردای استادن، اما قلبشون با این نیست. اینا فقط اومدن خودشون رو بالا بکشن، ولی خائنن به استادشون، به مربیشون خائنن. همه حقیقت انسان قلبه. حالا بخونید، اللهم و ایما مسلمن اهمه امر الاسلام. خدایا هر مسلمانی که براش اسلام اهمیت داره، دغدغه اسلام رو داره، غیرت داره نسبت به اسلام، هر مسلمانی که غیرت داره، اهمه دیگه یعنی همت داره، دغدغه داره نسبت به اسلام، براش مهمه اسلام. و احزنه تحزب اهل شرک علیه. ببینید روانشناسی رو دقت کنید، همه مردم اجتماع تو این تقسیم بندی امام جا میگیرن. آقا برات اسلام اهمیت داره تو آرزوها، تو دعاهات، توی دغدغه‌ها، تو نگرانی‌ها، تو گریه‌ها، تو دلشوره‌هات، اسلام و مسلم اهمیت داره یا نه؟ جهان اسلام اهمیت داره یا نه؟ حالا در همین حد اقل همین مقدار دیگه، و الا خدا رحمتتون آقای بچت میفهمم من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم برای چینیا دعا میکنم. اون آدم ها آدم های بزرگی هن، آدم های رحمان و رحیم، اینا آدم های خاصی هن که براشون مسلمون و غیر مسلمون نداره، برای چینیا نگرانم، برای آمریکایی‌ها نگرانم، برای آفریقایی‌ها نگرانم، برای ژاپنی‌ها نگرانم، برای همه مردم روی کره زمین نگرانن. امام فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم سلام الله علیه. بعضی اینقدر بزرگ روحشون. حالا نه، حداقل مسلمونا، جهان اسلام، حداقل حضرت میفرماد خدایا هر کس که اسلام براش مهمه و غمگینش میکنه، همدلی دشمنان تحزبا، ببینید تحزب اهل شرک علیه، تحزب یعنی همحزبی میشن، میان جمع میشن. زمان دفاع مقدس یادتونه دیگه، شوروی و آمریکا که مثل سگ و گربه بودن با هم دیگه دشمن خونین هم دیگه بودن، اومدن با هم دوست شدن سر ایران. کشورهای منطقه هم اومدن دوست شدن با اینا، اروپا اومد، کشورهای دور هم اومدن، خیلی از کشورها 20 بیش از نزدیک 20 کشور ما اسیر داشتیم تو اینجا، همه اومدن تحزب. تحزب یعنی همه حزبی شدن، با هم وحدت کردن که ایران نابود کنن. خیلی بود عجیب بود، همه دنیا جمع شدن این کشور فقیر و ضعیف و نابود کنن، ولی خدا و اهل بیت اجازه این کار ندادن. خیلی الان دارن از فقط سودشو دارن استفاده میکنن. اون زمان چی به این کشور گذشت و کیا اجازه ندادن که این کشور تجزیه بشه؟ ما 157 سال قبل از انقلاب، تو طول 157 سال دو سوم خاک ما رو غارت کردن. اون موقع جمهوری اسلامی که نبود که، ایران هم که اینجوری نبود که، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و آخوندها نبودن، شاه‌ها بودن. هر چی هم ما به این عزیزان میگیم آقا بفهمید اینها با ایران دشمنن، نه با جمهوری اسلامی فقط، با آخوندا بد نیستن. شما میگید آقا بیاین آخوندا رو نابود کنید ما راحت شیم، فکر میکنید راحت میشید؟ من زمان شاه اینجوری نبود. چقدر آدم ها تو زندان ها کشته شدن، چقدر آدم ها سر به نیست شدن. با ایران چیکار داشتن؟ دو سوم خاک ما رو غارت کردن. اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نبود که، اونا کار دارن با این. خب فنوا غزوان، نیت کنه بره جنگ کنه، او هم به جهادن، تلاش بکنه که بره جبهه. خوب دقت کنید، من برم جبهه. فقعد بهی ضعفون، مریض میشه، ضعف داره، نمیتونه بره، دوست داره بره، میگه والا به خدا من چشم، پام، قلبم، مشکل قلبی دارم، نمیتونم الان برم، دوست داشتم، اصلا دوست دارم پاشم با این، نمیدونم با این ویلچرم برم. ما تو زمان جنگ داشتیم دیگه، چقدر از من دو تا پا قطع بود، می اومدن اساس زنون می اومدن، ولی نمیتونه بره، ضعیفه، زن خانه داره، مریض، شوهر داره، اصلا وظیفه شرعیش نیست اصلا بره، نمیتونه بره. او ابتعد بهی فاقتون، یا یه گرفتاری مالی، فقر، مشکلی پیش بیاد که کارشو عقب بندازه. ابتعد بهی، نتونه دیگه بره. او اخرهو انهو حادثون، یا چی؟ یا یه حادثه پیش بیاد کارش عقب بمونه. قلبش اونجاست. او عرض له دون ارادته مانع، بیمار میشه مثلا، کسی ازش میمیره، خانومش از دنیا رفته، الان سه تا بچه افتاده گردنش، نمیتونه بچه رو بل کنه که بره، یه چیزی پیش میاد، مانعی میاد، یه مانع آرز میشه بر اون بدون ارادته ای، خودش ایجاد نکرده براش ایجاد شده، یه تصادفی میشه، اتفاق میفته، بالاخره نمیتونه. خب چی میشه؟ دقت کنید آخر دعاست، اوج اینجاست. فکتب اسمه فی العابدین، خدای اسمشو در بین عبادت کنندگان بنویسین این آدم رو. و اوجب له، واجب کن برای او ثواب مجاهدین. به به، واجب کن به ثواب اونا که رفتن جبهه اون جنگل رو شهید میشن. وجعله نظام فی نظام شهداء و صالحین، خدایا او رو در صف شهداء و صالحین قرارش بده. چقدر عظمت داره. پس کسی میتونه بگه من نمیتونم به مقام شهداء برسم، من نمیتونم مقام صالحین برسم، من نمیتونم مقام مجاهدین برسم، من نمیتونم با ثواب شهادت از این دنیا برم؟ نه، هیچ کس نیست که بگه من نمیتونم، اصلا امکانش نیست. راه رو امام برای همه باز گذاشته. هر که میخواد روز قیامت موقع مردن به عنوان یه مجاهد شهید محشور بشه، بسم الله. این دیگه من همه مسیرش رو براتون خوندم، هم مسیرهای عملیاتیش براتون خوندم، هم مسیرهای قلبیشو. دیگه کسی میتونه بگه من عذر داشتم نشد هیچ کدوم از اینا رو؟ مگر اینکه واقعا مریض باشه و قلبش مریض باشه و نتخواد این مسیر رو طی بکنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی